الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این اشکال بود که با توجه به اینکه استصحاب مقدم است بر اصول دیگر من جمله براءت، جعل براءت برای شبهات حکمیه چه وجوبیه و چه تحریمیه لغو خواهد بود. بنابراین به این قرینه معلوم می شود که استصحاب در این موارد جاری نیست تا لغویت ادله براءت لازم نیاد. بنابراین استدلال به استصحاب برای اثبات براءت ناصواب و غیر صحیح هست. خب جوابهایی داده شد. جواب اخیری که گفتیم احتیاج به توضیحی که مقداری دارد این بود که در مواردی که مضمون استصحاب با اصول دیگر و یا حتی با امارات دست اول، چون استصحاب اگه اماره هم باشه اماره فرش الامارات هست و مرتبهش مرتبه پایین تره و اماراتی که عرش هستن بر این اماره مقدم به حسب آنچه که معروف هست بین اصحاب. اما این مبنا میگوید که در جایی که مضمون امارات و اصول هماهنگ هستند و متحد هستند در این موارد امارات بر اصول مقدم نیستند. اینا در عرض هم جاری هستند، به هر دو میشه احتجاج کرد و میشه به هر دو استناد کرد. و همچنین اگر اصلی مثل براءت با استصحاب هم مضمون شد، متحد شد، هماهنگ شد، اینجا به هر دو عبد میتونه احتجاج کنه، مولا هم به هر دو میتونه احتجاج کنه. و در ما نحن فی این چنینه، استصحاب عدم تکلیف، حالا سواء که اون تکلیف رو حرمت بگیریم یا وجوب بگیریم به حسب موارد مختلفه، با براءت یک مضمون داره. اون میگه تکلیف نیست پس تأمین از عقاب داری، استصحابم همینو میگه، براءت هم همینو داره میگه. بنابراین هر دو در عرض هم جاری است، به هر دو استناد میشود کرد. مثل این که اگر شما دو تا روایت معتبره داشتید، موثقه مثلا داشتید که میگفت این چیز حلال است، یه صحیح هم داشتید میگفت این چیز حلال است، اون از یک امام، این از امام دیگر، یا نه هر دو از امام واحد بود، خب اینجا هر دو قابل استناده، میتونه عبد انجام بده، بگه چرا، ازش سوال میشه چرا، میگه به خاطر موثقه مثلا ضرار، یا انجام میده میگن چرا، میگه به خاطر صحیحه مثلا محمد ابن مسلم. بنابراین وقتی مضمون ها یکیه هر دو رو شارو میتونه حجت بکنه در باب امارات. اینجا هم همینطوره، یکی براءت یکی اصل. عبد میتونه انجام نده اون امر را، چرا انجام ندادی، میگه به خاطر اینکه حالت سابقش این بود، لا تنقض الیقین به شک میگه. یا میتونه بگه نه آقا این رفع ما لا یعلمون، من نمیدونستم این واجبه یا واجب نیست، فحصم کرده بودم پس به خاطر رفع ما لا یعلمون. اگر گفته بشود که بابا این با اون مطلبی که در حق قفی فی الاصول که با وجود اماره یا با وجود استصحاب، این استصحاب اماره مقدم است بر براءت، مقدم است یعنی چی؟ یعنی این حجته و دیگه اون جا نداره. وقتی که این مقدم شد و اون جا نداره چجور میشه به او استناد کرد؟ مثل اینکه ما در باب تعارض امارات یکیش خود به ما وافق الکتاب دیدیم، یکیش موافق کتابه، یکیش مخالف کتاب. خود به ما وافق الکتاب، اگر این معناش چیه؟ معناش اینه که اونی که موافق کتابه قابل استناد حجته، پس اون دیگری حجت نیست، نمیشه به او استناد کرد، چون این مقدمه بر او شد. اینجا هم اگر شما گفتید که استصحاب مقدمه، چجور میشه به براءت دیگه تمسک بکنید؟ معناش اینه که دیگه براءت حجت نیست. شهید سند قدس سر و تحقیقی که اینجا دارن، ایشون میفرماید که ما وجه تقدیم استصحاب رو بر سایر اصول و منها حالا مثلا براءت، وجه تقدیم رو حکومت نمیدونیم، بلکه اون مواردی که میگیم مقدمه است، وجهش تقدیم ازهر بر ظاهر یا نسب بر ظاهر و خلاصه به عبارت جامعه جمع عرفیه. وجه تقدیم جمع عرفی است، نه حکومت. حالا چرا حکومت نیست؟ حالا در محل خودش بیان میشه. حالا یکی از وجوهش که دیگران هم اینو گفتن، حالا شهید صدر تصریح نکردن به این، اینه که ما در باب حکومت چی میخواییم؟ باید حاکم شارح باشه نسبت به محکوم، مفسر باشه، ناظر باشه به او. خب ادله استصحابو که نگاه میکنیم، یا خود استصحابهایی که در هر مورد جاری میکنیم، ابقاء ماکان میکنیم، این چه شرحی داره میده نسبت به بقیه؟ یعنی میگه تو عالمی؟ شرح نمیده، تفسیر نمیکنه. پس بنابراین بگیم مقدم است بر او از باب حکومت، این درست نیست، چون شاخصه ی حکومت چیه؟ اینه که این دلیل ناظر باشه، شارح باشه، مفسر باشه. مثل این که بگوید اعنی از اون دلیل این مطلب را، ارید من اون دلیل این مطلب را، مرادی من ذاک دلیل این مطلب. حالا یا به صراحت یا در همین مقام باشه که هر کسی میفهمه که اینو میخواد بگه، یه به جای اینکه دیگه حالا اعنیش و اریدو و ای و اینا رو نیورده، ولی این تفسیر همونه. مثل بدل تفسیر داریم در ادبیات، بدل تفسیر، خب ادات تفسیر که قبلش قرار نمیگیره، ولی سیاق کلام جوریه که میفهمن این تفسیر اونه. و ما ادله استصحاب نمیبینیم هم همچین وزانی نسبت به ادله براءت داشته باشه. پس از باب براءت، پس باب حکومت نیست، بلکه از باب ازهر و ظاهره و جمع عرفیه یا نص و ظاهره. کجا جموع عرفیه پیاده میشه؟ وقتی بین دو دلیل تعارض باشه، احتیاج به جمع داشته باشه، احتیاج به هماهنگی داشته باشه که یکیش قرینه دیگری باشه. و تعارض کجاست؟ وقتی مضمون‌ها با هم درگیر باشند، سازگار نباشند. وقتی مضمون‌ها متحدن، یه حرف رو دارن میزنن، چه درگیری داره که ما بیایم در عرف بخواد جمع کنه بین این دو تا؟ و در ما نحن فی تعارضی بین استصحاب عدم تکلیف و براءت شرعیه نیست، تعارض ندارن که بخوان جمع بکن. بله اگر یه جا استصحاب تکلیف باشه، از اون طرف براءت بخواد جاری بشه، چون نمیدونیم این حرامه یا حرام نیست، براءت میگه رفع مالا یلم، حالت سابقه رو میدونیم حرمت بوده، استصحاب حرمت میگه این حرامه. جایی که اینجور باشه، بین مضمون استصحاب و مضمون براءت تهافت و تعارض ایجاد میشه. اینجا جای جمع عرفی است که بگیم مثلا استصحاب ازهر است، اقواس چون تعلیل داره، چون به امر ارتکازی تعلیل شده، این مقدم میشه. اما جایی که هر دو یه حرفو دارن میزنن، خب تعارض ندارن که بخواد جمع عرفی در اینجا پیاده بشه. پس بنابراین استصحاب هایی که متحد و نتیجه هست با براءت، اینا هر دو در عرض هم باید جاری بشود. دلیلش چیه؟ دلیلش که وجهی برای تقدیم احد و دیگری نیست، تقدیم عرفی به واسطه یه جمع های عرفی، چون متحد و مضمون هم اون مایه و علت اینجا وجود ندار. این در مورد هم نیست، موضوعشونه، اما نتیجهشون یکیه. نه کشف می... بله اما از یه چیز دارن کشف میکنن. فلزاست طبق این نظر، اگر گفتیم حکومت نیست، تفسیر نیست، حتی روایتی هست که میگه این واجب نیست، از اون طرف خب اون که علم برای ما نمیاره که رفع مالا یالمونم جاری بکن. فقیه میتونه هم تمسک کنه به اون روایت که میگه این واجب نیست، هم میتونه تمسک کنه به براءت. این خودش یک دیگه لغویتی لازم نمیاد، چون اساس لغویت بر این بود که این حکومت داشته باشه، جای موضوع برای اون اینا نیست دیگه، لغویتی لازم نمیاد. مثل این که 5 تا روایت بر حلیت یه چیزی باشه، بعد بگیم نه اشاره 5 تاش حجت نمیتونه بکنه، یکی از اینا باید حجت. خب نه، همه اینا حجت هست، یعنی قابل استناد هست، میتونید استناد کنید، این هر دوی اینا قابل استناد، میتونید بهش استناد کنید.
مادر به امر ارتکازی چگونه ازهریت درست میکنه؟
جاهای دیگه ازهریت چجور درست میشه؟ یعنی در کشفش، در این که این در اینجا در حقیقت کنه یه ابای از تخصیصی براش میاد که این نمیشه غیر از این مراد باشه، چون تمام مواردش این حالت هست، تمام مواردی که یقین سابق دارید، پس یقین در کاره، یقین سابق در کاره. حالا که یقین سابق در کار هست و یقین چیزی است که مبرم است، محکم است، استوار است، به این زودی ها نمیشه دست ازش برداشت مگر یه مبرم دیگری بیاد، بل انقضه به یقین آخر، و بنابراین چیز دیگری نمیتونه رافع او باشه و موجب دست برداشتن از اون باشه. بنابراین چون این چنینی است، این که یه موردی اراده نشده باشه، این خلاف این تعلیل است و این امر واضح و مرتکز به ذهن است. بنابراین این عبارت قوت پیدا میکنه، نظیر این که مؤکد شده باشه به تأکیدات. چجور اگه مؤکد به تأکیدات شد، در اونجا ظهورش قوت پیدا میکنه و نمیشه رفعیت ازش کرد، اینجا مهمه. خب این فرمایش که شهید سعد فرموده است که از این باب است نه از باب حکومت، بنابراین تقدیمی وجود نداره، چون اون ملاک تقدیم چی شد؟ تنافی شد، جمع عرفی. اینجوری وجه تقدیم جمع عرفیه و جمع عرفی متفرع است بر تنافی، و اینجا تنافی وجود داره.
چطور متراضی در موضوع رو حل کردید؟ در مضمون تنافی نداره، ولی لسان استصحاب میگه من لسان کشف و اماره، لسان دلالت میگه من رفع تعیید،
ببینید چون کاشف حقیقی که نیست، واقعا که کشف نمی کنه. باش شاره چیه؟ پس قانونه. شاره میتونه اینجا بگه من یه قانون دارم که میگم تو داری اونجا رو میبینی، خب نه اونجا رو داریم میبینیم. یه قانون هم دارم که چی؟ یه قانون هم دارم که وقتی علم وجدانی نداری براحت داری. اینجا بله دیگه، علم وجدانی که داری براحت داری، اشکال داره؟ وقتی مضمونش واحده این دوتا قانون با هم ناسازگاری دارن. نه نیست، اینا حرفه که شما دارید میگید، همه ایشون این حرفا رو قبول نداره دیگه، اینا در محل خودش. اینا که شما میگید اینا قائم مقام قطع موضوعی هستن، اینا درست نیست این حرفا، چون اینا تشریعات برای سامان دادن به اینکه عبد در مقابل تکالیف مولا چه بکنه. درست؟ حالا مولا دو تا ضابطه دستش میده، این دو تا ضابطه هر دوش قابل استناده. یکی میگه من در این موارد تو رو محرز واقع میبینم، تو محرز واقعی باش به خاطر اینکه دارم واقع مولا میدونم. یه جا هم داره میگه که چی؟ هر وقت علم نداشتی، واقعا علم نداشتی، اونجا هم وظیفه ای نداری. این هم داره. خب این دوتا اگه یه جا تنافی پیدا کنن، این دوتا میگه آقا من تو رو محرز واقع میدانم، پس یعنی حرامه. از اون طرف میگه علم وجدانی که نداری، براءت داری. خب من اینجا علم وجدانی ندارم، پس براءته. خب اینجا گیر پیدا میشه. میخوام به اون ضابط عمل کنم، باید بگم حرامه. میخوام به این ضابط عمل بکنم، باید بگم من مأمون از عقابم. اینجا گیر پیدا میشه. خب باید یه جوری حلش کرد. خب وجود. اما اگر اون ضابطه با این ضابطه، اون ضابطه درست میگه تو واقع رو داری میبینی، تو داری میبینی، نه واقعا میبینی، یعنی به حسب قانونی تشریعی من الان تو رو اینجور نگاه. خب به این میتونم. از اون طرف هم میگه هر جا تو علم وجدانی داشتی نداشتی به تکلیف، براءت جاری بکن، معمول. این دوتا چه ناسازگاری با هم داره که ما بخوام اینا رو با هم چی جمع بکنیم؟ بنابراین حرف حرف قویی است که این محقق متفکر که اونچه که اساس کار هست در تحصیل تفکره، که باید همیشه این اندیشه و تفکر زنده باشه، اون وقت است که خب نتایجه و الا یه چیزی ارسال مسلم شد دیگه، ما هیچ وقت روش فکر نکنیم. اون مطلبی که گفته شده است کأن از اذهان لایزال پیوسته متوجه موارد چی بوده؟ تعارض بوده، تهافت بوده. اما اگه ببینیم بابا تعارض تهافت نباشه، خب برای چی؟ چرا اینا با هم درگیری داشته باشه؟ خب این یه اصل مطلبی است که البته جای بحث مهمش در مکان خودش هست که اونجا تمام جوانب مطلب باید بررسی بشه و مداقه بشه. اینجا فعلا از این مبنایشون داره استفاده میکنه و این مطلب رو میفهمه.
هر موردی ما یا واقع نما داری یا نه نداری؟
واقع نما هر موردی یعنی چی؟
یک مورد خاص بخواییم، یک مورد خاص هم استثبات نمی داریم هم برای
همینجا.
خب الان میدید بالاخره ما یا استثبات میتونی داریم یا نیم؟
میتونیم. لعنه بله
داریم،
ولی وجدانی نیست. ولی وجدانی نیست. استصحاب که وجدانن برای ما ثابت نمی کنه که هست قبلی. درست؟ اینجا شعار ما رو متعبد فرزن بکنه، برای اینکه تو طریق داری، یعنی این فرضیه دیگه، یعنی من تو رو در مقام امتثالات و عمل به قوانینم تو رو اینجور دارم میبینم، خب به این نظر کنم. خب این مانع میشه از این که بگی وقتی علم وجدانی هم نداری براءت داری؟ خب نه. کجاست که این دوتا ملاک و ضابطه با هم ناسازگاری پیدا میکنن؟ وقتی مفاداشون عوض بشه. به لحاظ این که داره میگه تو را طریق داری، تو را محرز میبینم نسبت به واقع، اون ما احرز تو عبارت باشه از الزام. از اون طرف میگه وقتی علم وجدانی نداری براءت داری. خب علم وجدانی که بر من ایجاد نکرد، اون ما اون استصحاب بود، خب براءت داری. این باعث میشه تعافد ایجاد بشه. بالاخره من چیکار کنم؟ انجام بدم یا ندم؟ انجام ندم استصحاب میگه حرام، ند براءت میگه میتونی انجام بدی. اینجا تعافد پیدا میشه، اینجا باید جمع بشه. بداند، اما میگه محرز حقیقی که نیست، محرز چیه؟ قانونی است. پ- پس قانونن میگه تو معارضی؟ خیلی خوب. از این طرفم این قانونم میگه هر وقت علم وجدانی نداشتی براءت داری. خب چه اشکالی داره این دوتا با هم؟ وقتی مضموناش یکی باشه گرفتاری برای اب پیدا میشه، تعافت برای در عمل برای اب پیدا میشه، تحیر برای اب پیدا میشه. نه، خب بگو هر دوش جایی هم میتونه به اون تمسک کنه هم میتونه به این تمسک کنه. بله، اون جایی که مفادهاش با هم ناسازگاره مستصحب ما الزامه اونجا. بله، احسن تو علم وجدانی نداریم، پس چی میشه؟ تحافظ میشه. اونجا باید حالا بیم جمع بکنی، درست؟ بله قبول داریم دیگه، اونجا تحافظ میشه، اونجا باید جمع بکنیم. به چی جمع میکنیم؟ به این که استصحاب از هر از اقواست. پس این که استصحاب مقدم است بر براءت کجاست مسببش؟ اونجا که تحافظ باشه بین مضمونش. اونجا چون جای، چون تحافظ است جای جمع عرفی میشه. اونجایی که نیست تفاوتی نداره، پس هر دو میشه حجت بشه. کما اینکه خبر موثق و خبر صحیح، دو تا خبر داریم، یکیش محمد ابن مسلم، مثلا سند تا محمد مسلم میرسد همه عدل امامی هن. یکی دیگه نه، تا سند به زراره میرسه بعضی از واقفیه اون یا چی یاست، ولی ثقه هستن. خب صحیحه اعلایی میگه حلال است، موثقه هم میگه حلال است، شما ملزمید به صحیحه اعلایی تمسک کنید؟ نه. تو دنیا، تو قبر، تو قیامت اگه خدا سوال فرمود که چرا، به هر کدوم دلت میخواد است. آقا زراره گفته، به قول یکی از دوستان میگه مرحوم آقای تبریزی یه فتوایی روایت گفت به واسطه اون از امام اینجوری نقل کرد، شعارم گفته این حجت. حالا اون یه وقت خدایی نکرده بسته باشه به امام یا خطا کرده باشه، به ما ربطی نداره، این ثقه هست، شعارم گفته خبر ثقه حجت. تو ما طبقه حرف اون میگیم حلاله یا میگیم حرامه یا هرچی یا میگیم واجب. اینا رو خدمت تا حالا تقلید میکردید، هی میگفتید، هی گفته بودن، شما میگفتید داره همینجوره، کنده نهادیدن شده در ذهن. میخوام اینو از ذهن شما بیرون بیاریم. چرا؟ چرا اینجوری میگید؟ ایشون میخواد اینو حل بکنه، میگه همه جا اینجوری نیست، اون وجهی که وجود داره همه جا تطبیق نمیشه، تو اون جایی که تفاوت مضمونی پیدا کردن و الا نه. سرش هم این است که حکومت رو در اینجا قبول نداریم، چون این حکومت مبنی بر این است که نظر داشته باشه، شارح باشه، مفسر باشه یا وجوه دیگری که در محل خودش گفته میشه.
شما حکومت رو قبول ندارید؟
بله، حکومت اسلامی رو چه؟ بفرم. نه، حکومت به این معنای یعنی اینجا رو قبول ندارم. نه آقای عزیز، حکومت باید شارح باشه. کجا گفته من اینو میگم؟ کجا گفته؟ خب باش، مخلصه شما استصحاب هستید که میگید احراز کننده هستید، درست، احراز کنند، اما احراز چی؟ قانونی. بعد این جلوی اینو میگیره که یه قانون دیگه بیاد بگه اگه علم وجدانی نداشتی هم براءت داری؟ یعنی محرز تعبدی نداری؟ میگه هر جا علم وجدانی نداشتی براءت داری. این اون قانون با این قانون ناسازگاری داره؟ بله، یه جای ناسازگاری داره در مقام تطبیق، اونجایی که اختلاف در مضمون پیدا کنن، اما هر جا اختلاف در مضمون پیدا نکردن چه ناسازگاری داره؟ خب بردو شخص میکنی. من یه چیز از شما سوال میکنم، خبر واحد داریم بیانه داریم در موضوعات، ید هم داریم. بیانه اومده گفته این مال مال زیده، ید هم داریم، اشکال داره؟ هر دو مهرزه. آقا اگه این مهرزه برای چی میگی اون مهرزه؟ جعلی دیگه اونو میکنی؟ بگو آقا دیگه اینجا دیگه بیانه حجت نیست، وقتی مال دست شخصیه من بیانه رو حجت نمیکنم. نمیبره، چون ببینید علم وجدانی را که از بین نمیبره، حرف سر اینه، موضوع او باقی وجدانن. میگه هر جا نمیدانی وجدانن اونجا چیه؟ براءت است. هر جا وجدانن نمیدونی براءته. اشکال نداره، صحبت سر اینه که این حکومت این دلیل ینجر رو به این تهافت، لا ینجر رو به تهافت. نمیگه که اونجا مقصودم نیست. اگه باید بگه، اگه میگفت ببینید ایشون اولا میگه حکومت نیست چون هرچی کاری رو نمیکنه. این شما دارید فرض حکومت، میگه حکومت نیست، ما قبول نداریم که استصحاب بر براءت حاکم است، بلکه وجه تقدیم در اون جایی که مقدم است جمع عرفی است. جمع عرفی جاش کجاست که تعافد باشه؟ درست؟ پس اشکال به حکومت نکنید، چون پایه اول حرف اینه که حکومت ندارد. خب حالا که حکومت ندارد، باید اگر میگیم یه جای استصحاب بر براءت مقدم است، بر اثر جمع عرفی است. جمع عرفی کجاست؟ کجا عرف جمع میکنه؟ به ازهر و ظاهر و نص و ظاهر، وقتی تعافد داشته باشه. اینجا که تعافد نداره، پس خوب نهید دیگه بگید که معنای حکومت اینه. حکومت رو که قبول نداریم، اصلا اینجا حکومت نیست. این بیان اول. بیان اول که امرو داریم میگیم. بیان دوم اینه که قبول حکومت داره. این چند آیه منزل است که حکومت اینجا باش، قبول میکنه. اما همطور که در محلش گفتیم، ایشون میفرماد مرجع و معال حکومت به چیه؟ به تخصیص. منتها با ادبیات دیگر، روح و لب و واقع حکومت با تخصیص یک. فقط ادبیات گفتاریش با هم تفاوت میکنه. اون میگه مثلا اکرم کل عالم، اون دلیل دیگر میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، این مخصص. این نعوذ بالله طائفه از علما که اینا فاسق باشن، تخصیص میزن از تحت اون دلیل چکار میکنه؟ حکمن خارج میکنه، نه موضوعن. نمیگه عالم نیست، میگه عالمه، ولی این حکم اکرم رو نداره. یه ادبیات دیگه اینه که به جای این که بگه لا تکرم الفساق من العلماء، بگه العالم الفاسق ليس بعالم. این ادبیاتش به عنوان ولت لب بشه یکی، یعنی بابا این اونجا مراد نیست، اون حکم اونجا اینجا نیست. پس تخصیص در واقع به چی برمیگرده؟ حکومت به تخصیص برمیگرده. یه دلیل کی تخصیص میزنه دلیل دیگر؟ وقتی حکمش متعافت باشه. اما اگه حکمش برابره چه تخصیصی؟ پس بنابراین باز اگر حکومتم قائل شدیم و حرف مشهور رو قبول کردیم بگیم اینجا حکومته، ولی در این حال این حکومت وقتی است که چی باشه؟ تعافد داشته باشه. تعافد نداره؟ نه. این هم فرمایش دیگری است که اینشون اینجا داره. البته این فرمایش دوم محل تأمل هست، به خاطر اینکه اگر قبول کنیم مواردی از حکومت برمیگرده به تخصیص. حکومت تزییقی، حکومت تزییقی برمیگرد، اما حکومت توسعه ای اونجا نه. یا نه، حکومت هایی که نه تزییق نه توسعه است، بلکه داره مفاد رو روشن میکنه. این موارد این چنینی نیستش. و آخرین مطلب در این باب که دیگه بحث استصحاب تمام بشه، حالا یک دو سه ثانیه بیشتر طول نمی کشه، اینه که این که شما میگید لغویت لازم میاد، جوابش اینه که اگر یه قانونی رو شارع جلب کنه برای اینکه کسانی که اون قانون به دستشون نرسیده از این استفاده کنه، اینجا لغوه. وقتی لغو اینجوری، خب یه عده استصحاب به دستشون نرسید، در شبهات حکمی قبول نداره، به اونا میگه براءت. اونایی که استصحاب فهمیدن دیگه براءت نمیخوان، میگن خب حکومت داره اون جاری نمیشه. پس این که شارع هر دو قانون رو بیاد جعل بکنه، اون قانون اگر به دست کسی برسد باعث میشه که این موضوع نداشته باشد، اما اگه کسی واصله بش نشد اون قانون، خب اینو برای او جعل کرد. مثل همین مطلب که شارع براءت رو قرار داده برای کیا، یه عده هستن خبر زراره این چی بهشون دستشون میرسه، اونا طبق اون عمل میکنن، میگن واجبه. یه عده به دستشون نمیرسه اون، یا این به دستشون میرسه این مفاد رو ازش متوجه نمیشن، یا به نظرشون تعارض داره، خب اینا رو شارع براشون چه کرده؟ خب براءت شد. دوتا مرجع هن، دوتا فقیه هن، این روایت به دستش رسیده، دلالت و سند و همه چیزش رو براش روشن شده، خب طبق این میگه فلان چیز واجب است. اون فقیه همین روایت به دستش رسیده، یا در سند اشکال داره، یا در دلالت اشکال داره، یا معارض براش میبینه، نمیتونه طبق اون فتوا بده، حالا چه بکنه؟ به نحوه شبه حکمه شارع براءت براش جاری شد. بنابراین این که شما میگید لغویت لازم میاد، چه لغویتی لازم میاد؟ دو تا قانونه، این قانون برای کسی است که اون به دستش نرسیده باشه، اون جاهایی که او به دستشون رسیده به این قانون توسط نمیکنن، اونایی که اون به دستشون نرسیده به این قانون توسط میکنن، چه لغویتی لازم میاد؟ پس چون مال مقام عمله، مال تحیر زداییه، این لغویتی لازم نمیاد، ولو در واقع امر اون خبر زراره وجود داره و سندش هم درست باشه، دلالتش هم درست باشه، اما این آقا متوجهش نیست لأی وجهن. حالا که نیست، شعاره میخواد به این برای این منت میگذاره، میگه خب حالا که متوجه نیست، منم که بنا ندارم که برای هر کسی عید جبرئیل نازل بکنم یا بیام رفع شبه برش بکنم، خب تو که نمیدونی راه برات درست کردم براءت. پس بنابراین اشکالی نیست در این که در این موارد به استصحاب میتونیم تمسک کنیم، لمن لم یصل الیه ادله چی؟ براءه. خب پس بنابراین نتیجه بحث این میشه که اشکالی برای تمسک به استصحاب به این نحوه، که اونم البته قبلا هم عرض کردیم که اگر کسی بخواد بگه اگه اونا نبودن، یا نه حتی بگه اگر اونم باشن، اینم هست، منتها این دیگه برای کسی است که لم یصل الیه ادله براءه. خب بحث استصحابم تمام شد بحمدالله، دلیل بعد دلیل عقل است که انشاءالله فردا. و صلی الله علیه.